بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه: قد تقدم في مباحث القوة والفعل أن لكل حركة شخصية زمانا شخصيا يخصها ويقدرها، فمنه الزمان العمومي الذي يعرض الحركة العمومية الجوهرية التي تتحرك بها مادة العالم المادي في صورها، ومنه الأزمنة المتفرقة التي تعرض الحركات المتفرقة الأراضية وتقدرها، وأن الزمان الذي يقدر بها العامة حوادث العالم هو زمان الحركة اليومية الذي يراد بتطبيق الحوادث عليه الحصول على نسب بعضها على بعض بالتقدم والتأخر والطول والقصر ونحو ذلك. بحث درباره حدوث و قدم زمانی بود. حدوث زمانی تعریف شد به اینکه موجودی مسبوق باشد به عدم زمانی خودش، و گفته شد که منظور از مسبوقیت به عدم زمانی این است که زمانی قبل از وجود این حادث باشد که در جزئی از اون زمان این حادث وجود نداشته باشه. از این تعریف ممکنه چنین برداشت بشه که زمانی که وجود حادث باش سنجیده میشه یک امری است مستقل از وجود حادث. اون خودش هست و حادث نیست، بعد در یک جزئی از اون حادث این حادث تحقق پیدا میکنه. در صورتی که در باب قوا و فعل اونجا که از حقیقت زمان بحث میشد، گفته شد که هر موجودی یک زمان مخصوص به خودش داره. یعنی وقتی ما زمان را تحلیل کردیم و گفتیم از حرکت جوهریه شیء انتظار میشه، معناش این بود که زمان یک بعد غیر قار از موجودات جسمانی است. پس هر موجودی زمانش یک بعدی از وجود خودش هست. وقتی که معنا نداره که بگیم این موجود مسبوق است به یک زمانی که اون زمان هنوز وجود نداره. اون زمانی که مال این موجوده با خود این موجود به وجود میاد. قبل از اینم که زمانی مال این موجود نیست، یه زمانی است مال یه موجود دیگری. چگونه اون دوتا رو میشه به هم تطبیق کرد؟ میفرمایند قبلا این مطلب رو ما گفتیم و اثبات کردیم که زمان هر موجودی مخصوص به خودش، ولی این نکته را هم گفتیم که یک زمان عام می‌داریم که از مطلق ماده انتظار میشه. یعنی ماده که در حال حرکت هست حرکات مختلفی و از جمله حرکاتی از یک صورتی به صورت دیگری، ولو اینکه صور عوض میشه و اشیاء به تبع صور عوض میشن، ولی خود ماده ای که این صور مختلف برش عارض میشه، این یه امری ثابت و زمانی هم از خود این حرکاتی که مال ماده هست به وجود میاد، ولو اینکه این زمان وقتی نسبت به یک شیء خاصی میسنجیم این محدود میشه به اون وقتی که این صورت خاص درش به وجود آمده. چون شیئیت و شیء به صورته، وقتی میگیم زمان حرکت وجود انسان یعنی اون وقتی که صورت انسانی آمده روی ماده. ولی خب قبل از اینم که صورت انسانی بیاد یه صورت دیگری در این ماده بود و اون امتداد زمانی را داشت. پس کل ماده را که در نظر میگیریم، از اون جهتی که دائما صور مختلفی درش به وجود میاد و بعد تغییر میکنه، خودش یک حرکت دائمی دارد و این یک زمان عامی را رسم میکنه. پس یک زمان عام میداریم مال کل عالم ماده، یک زمانهای خاصی هم داریم مال هر یک از موجودات خاص. این دوتا زمان را بر هم تطبیق میکنیم. معنای اینکه این موجود در آن زمان نبود، یعنی زمان وجودش وقتی تطبیق میشه بر اون زمان کوتاه‌تر است. پس باز هم روی این معنا که زمان هر موجودی مخصوص به خودش هست، باز هم جای این داره که بگیم زمانی بود که این موجود نبود. اون زمان مال چی بود؟ مال ماده مشترک بین اون شیء سابق و این شیء لاحق. منتها یک فرق خیلی ظریفی ممکنه اینجا به وجود بیاد در یه موارد خاصی، از جمله در مورد فلک. البته فلک طبق نظریات علمی جدید وجود خارجی نداره اونجوری که حکما تعریف میکنه، ولی روی فرض این که فلکی وجود داشته باشه، سابقین میگفتن وجود فلک دیگه زمانی نیست، زمان عام را به فلک نسبت میدادن، میگفتن فلک اقصاست که با حرکت وضعیش زمان را رسم میکنه. اگر فرض میشد که فلک اقصا اصلا حرکت نداشت، زمانی به وجود نمیاد. بنابراین زمان معلول فلک هست و دیگه ظرف برای خود فلک واقع نمیشه. از این جهت میگفتن وجود فلک دهری است، ظرف وجود فلک دهری. ولی حوادثی که در مادون فلک اقصا هست، اینها منطبق میشن بر زمان، چون اون زمان رو رسم داره میکنه، اینها منطبق میشن بر اون زمان. اما روی حرکت جوهریه، حتی بنابراین که فلک باشد، خود فلک هم زمانی است، برای اینکه زمان از حرکت جوهریه فلک انتزاع میشه و دیگه معلولش نیست، اصلا نحوه وجودشه. بنابراین روی این نظریه خود فلک را هم میشه بگن زمانی است، اما روی نظر سابق که زمان را از حرکات عرضیه میدونستن، دیگه خود فلک را نمیتونن زمانی حساب کنن، باید بگن فلک وجودش دهری است. یه همچه فرقهایی بین این دوتا نظریه به وجود میاد، ولی در مانحن فیه برای حدوث و قدم، برای اثبات حدوث زمانی، این فرقی نمیکنه. بالاخره ما هم برای کل عالم ماده یک حرکت دائمی عام میقائلیم که زمان عام را ترسیم میکنه. قد تقدم فی مباحث القوه والفعل ان لكل حرکت شخصیت زمانا شخصیا یخصها، هر حرکت شخصی اعم از عرضی یا جوهری، وقتی یک شخص حرکت بود، یک زمانی هم لازمه خودش هست و همین زمان است که مقدار اون را تعیین میکنه، یقدرها، یعنی تعیین میکنه مقدار اون حرکت رو. فمنه، از جمله زمانی که تصور میشه، یکی زمان عمومی است. الذي يعرض الحركه العموميه الجوهريه التي تتحرك بها ماده العالم المادي في صورها، یک زمان عام می داریم که مال مطلق ماده هست و این ماده یک حرکت دائمی داره، این زمان عام می را رسم می کنه. و یک زمانهای خاص متفرقه هم داریم، و منه الازمنه المتفرقه التي تعرض الحركات المتفرقه الارضیه و تقدرها، و این حرکات ارضیه را تعیین می کنه. و ان الزمان الذي يقدر به العامه و حوادث العالم، عموم مردم زمان را همین حرکت شبانه روزی میدونن، 24 ساعت زمان میدونن، و ازا میگن این یک روز، دو روز، سه روز، عمر اشیاء و حوادث را با این زمان میسنجن. به عبارت دیگه مقیاسشون حرکت زمانی است، و اون زمانی که عامه یعنی عموم مردم با اون زمان تقدیر میکنند، این بها شاید خیلی جور نباشه، بیهی بود بهتر بود، اون زمانی که با اون زمان میسنجند عموم مردم حوادث عالم را، اون زمان حرکت یومیه است. منظور از این سنجش همین است که تقدم و تأخر اشیاء یا طولانی بودن و کوتاه بودن عمر اشیاء را بسنجند. الذي يراد به تطبیق الحوادث علیه، وقتی حوادث رو تطبیق میکنن بر این زمان یومی شبان روزی، منظورشون اینه که الحصول و الانسب بعضها الی بعض، نسبت های این حوادث را با هم دیگه به دست بیارند. الحصول و علا کذا یعنی به دست آوردن، به دست بیارن نسبت های بعضی اشیا را به بعضی دیگه، کدوم جلوتر از کدوم عقبتره، کدوم کوتاهتره کدوم بلندتره، به تقدم و تأخر و طول و القصر و نحوه ذلك. اذا تذکرت هذا فعلا، اینا را قبلا گفته بودیم، این نتیجه بحث های قبلی بود. حالا وقتی این مطالب را شما در خاطر داشته باشید، با توجه به مطالبی که درباره حدوث و قدم زمانی گفته شد، میتونید بفهمید که وقتی میگیم یک حادثی در یک زمانی نبوده، منظورمون اون زمان عام نیست که حرکت جوهریه خود ماده رسم میکند، و منظور از این که میگیم در آن نبوده، منظور تطبیقه، این زمان رو بر اون زمان تطبیق میکنیم، میگیم این زمان در اون نیست، یعنی اون زمان طولانی تر است. شکل بحث جور دیگری میشه وقتی توجه داشته باشیم، یعنی الفاظ مقدار تغییر میکنه. وقتی میخوایم بگیم که یک موجود حادثی در یک زمانی نیست، روی اون بحث معنیش این میشه، یعنی زمانش در مقام تطبیق با زمان عام ماده کوتاه‌تره، اون زمان عام ماده مقدم است بر این زمان. فعلم انما ذکرناه من معنی الحدوث و القدم زمانی، یعنی یجری فی کل زمان کیف ما کان. اینطور نیست که وقتی ما زمان را گفتیم خاص، هر موجودی زمان خاصی داره، دیگه اصلا قدم و حدوث معنا نداشته باشه. نه، اونجا هم این مطلب جاری میشه. فلا تغفر. الفصل السادس فی الحدوث و القدم الذاتیین، فرمودن که چون حدوث مسبوقیت به عدم هست و لازمش اینه که چیز دیگری قبل از این موجود حادث باشد که از اون عدم این یکی انتظار بشه، باید ببینیم چند جور سبق را میتونیم در حدوث قدم در نظر بگیریم. فرمودن چهار قسم ها میتونیم سبق در نظر بگیریم. اون چه معروف است در السنه حکما اینه که حدوث دو قسم، حدوث ذاتی و حدوث زمانی. ولی با دقت در معنا ما میتونیم دو جور دیگه حدوث هم بپذیریم. یکیش حدوثی است که میر داماد اثبات کرده، یکی هم حدوثی است که صدرالمتعلمین اثبات کرده. حالا فرق اینا چیه؟ تدریجا در بحث روشن خواهد شد. از اون دو قسمی که معروف بود، یکی حدوث زمانی بود، اونا بررسی کردیم. این خیلی قریبه به ذهن بود، از همون معنای عرفی انتظار میشد و نتیجه‌ش هم این بود که یک موجودی اگر مسبوق است به یک موجود دیگری، که اون موجود طبعا زمانی دارد و در اون زمان این موجود نیست، یعنی زمان این کوتاه‌تر است و در جزء متأخر اون زمان قرار می‌گیرد یا منطبق بر جزء متأخرش می‌شید، این شهادت. یک قسم دیگر حدوث است، حدوث ذاتی. این حدوث ذاتی مساوی هست با امکان ذاتی. هر موجودی که امکان ذاتی داره، حدوث ذاتی هم داره. در مقابلش قدم ذاتی هم مساوی هست با وجوب ذاتی. وجوب ذاتی منحصر است به ذات مقدس حق تبارک و تعالی، پس قدم ذاتی هم مختص به اوست. حدوث ذاتی مال ممکناته، پس همه ممکنات حدوث ذاتی دارن. خب حالا منظور از حدوث ذاتی چیه؟ تقریب هایی که برای حدوث ذاتی شده، اینها با اصالت ماهیت مناسبه، ولی ابتدا همین تقریب ها را ذکر می کنند و به عنوان حجتی برای اثبات حدوث ذاتی ذکر می کنند. از جمله گفته شده که هر موجود ذی ماهیتی که طبعا ممکنات خواهند بود، این ما یقال فی جواب ماهو منظور از این ماهیت، هر موجود ذی ماهیتی را عقل یک مرتبه ای برای ذات و ماهیت این شی در نظر میگیرد که در اون مرتبه استحقاق وجود ندارد، یعنی ماهیت را وقتی عقل ملاحظه میکنه من حیثیه لیست اللهیه، ذات ماهیت درش اقتضای وجود نیست. یه مرتبه هم همون ماهیت داره که متصف به وجود میشه. این دو مرتبه رو که با هم مقایسه کنیم، یکی مرتبه ذات ماهیت، یکی هم مرتبه ای که معروض وجود هست، این دوتا رو که با هم بسنجیم، عقل مرتبه ذات را مقدم میدونه بر این مرتبه، چون اون به ذات هست، این بالعرضه. چیزی که به ذات باشه یک نه تقدمی داره بر بالعرض، نه تقدم زمانی، ولذا این عدم دیگه عدم غیر مجامع نیست. در حدوث زمانی گفتیم که باید مسبوق باشد به یک عدمی که اون عدم دیگه با وجود شی جمع نمیشه. یه عدمی قبلا داشته، اون عدم مرتفع شده، حالا جاش وجود اومده، اون عدم با وجودش جمع نمیشه. اما در حدوث ذاتی با هم جمع میشن، در همون وقتی که موجود هست عقل دو مرتبه برای این موجود قائله، یک مرتبه تو ذات، ذات الماهیه، یکی هم مرتبه موجودیت ماهیت. اون مرتبه ذات ماهیت مقدم است بر مرتبه موجودیتش، چون این موجودیتش از خودش نیست، خود ماهیت که خودش رو به وجود نمیاری. پس اونی که مقتضای ذاتش هست این موجودیت نیست، پس ذاتش که مقدم است بر خودش درش اقتضای وجودی نیست، پس انتزای عدم میشه ازش. میگیم در ذات وجود نیست، یعنی معدوم از خود ذات، بعد وجود بهش افاضه میشه. از این جهت میتونیم بگیم مسبوق است به عدم. به این تقریب اشکالی شد. فرضی هست یعنی انیاب الاقوال؟ نه، یعنی به تحلیل عقل به دست میاد. میگیم الانسان موجودون، این موجودیت یک معنایی است، انسانیت یک معنای دیگری است. عقل وقتی این وجود خارجی را تحلیل میکنه به دوتا مفهوم، میگیم الانسان موجودون، موجودیت که توی انسان نیست، که دوتا مفهومه. پس اون حیثیتی که ازش انسانیت انتظار میشه یه معنای عقلی است، یه اعتبار عقلی است که مقدم است بر این اعتبار موجودیت. منظور این نیست که یک فرضی است ولو فرض محالی باشد یا یک تخیل توهمی باشد، نه، منظور تحلیل عقلی است. به هر حال این معنایی را که ما برای ماهیت در نظر میگیریم یک نوع تقدمی نسبت به مرتبه وجود بهش میدیم. کلام در اینه که گفتیم چون مرتبه موجودیت متأخر است از مرتبه ذات و مرتبه ذات درش وجود نیست پس متصف به عدم هست، به این تقریب اشکال میشه. و اون این است که خود حکما فرمودن که مرتبه ذات لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه. پس در مرتبه ذات همونطور که وجود نیست عدم هم نیست. پس به چه معنا شما میگید این مسبوق است به عدم؟ میشه گفت مسبوق است به مرتبه ذات موجودیت، مسبوق است به مرتبه ذات ماهیت. خب این یه معناییست، اما مسبوق است به عدم معنا نداره، برای اینکه در ذات عدم نیست همونطور که وجود هم نیست. از این اشکال جواب دادن که منظور ما عدم به صورت ایجاب عدولی نیست، بلکه منظور سلب تحصیلی است. یعنی همین اندازه که استحقاق وجود ندارد کافی است که ما بگیم در اون مرتبه معدوم است. معدوم است نه اون معدومی که از قضیه موجبه معدولت المحمول انتظار میشه. یعنی یه وقت هست ما عدم را به صورت یک محمولی برای یک موضوع موجودی اثبات میکنیم. اگر قضیه موجبه معدولت المحمول باشه باید موضوعش موجود باشه. با اون وقت بگیم موضوع موجود معدوم است که این تناقض میشه. ما نمیخوایم به صورت قضیه موجبه معدولت المحمول عدم را حمل کنیم بر ماهیت، بگیم الماهیت و معدومتون به صورت قضیه موجبه، که در قضیه موجبه هم باید فرض کنیم که موضوع موجود است. این نمیخوایم بگیم، به سلب تحصیلی میخوایم بگیم، بگیم لیست الماهیتو به موجوده. خود لیست الماهیتو به موجوده این یک سلبیست دیگه، این عدمیست. این سلب تحصیلی عقل از این یک مفهومی انتظار میکنه برای ماهیت، نه برای ماهیت موجوده، برای مقام ذات ماهیت. این از قبیل موجبات معدولت المحمولی که باید موضوعش موجود باشه این نیست. ولذا گفتیم که موجبات معدولت المحمول در چنین مواردی برمیگرده به سلب تحصیلی. قبلا هم یه همچه بحثی مطرح شده بود در مقام اشکال بر این که چگونه از مقام ذات ماهیت هم وجود مرتفع است و هم عدم، پس این ارتفاع نقیزه اینه. در جواب این اشکال فرموده بودند که نه، این ارتفاع نقیزه این نمیشه. ارتفاع نقیزه این اون وقتی است که ما یک موضوعی را در نظر بگیریم، دو تا صفت متناقض را بخوایم بهش نسبت بدیم، بگیم الماهیت و موجودتون و لیست الماهیت و به موجودتون، این میشه متناقض. اما ما نمیخوایم بگیم که یکی از دو تا نقیض را از یک موضوع ثابتی رفع می‌کنیم. در سلب تحصیلی کافی است که قضیه منتفی باشد ولو به انتفاع موضوع، اصلا موضوع هم وجود هم نداشته باشه، این سلب تحصیلی ثابته. منتها ما برای ماهیت یک تقرر عقلی در نظر می‌گیریم، نه وجود خارجی. یعنی در اون وعایی که عقل اعتبار می‌کند ماهیت را، در اون وعا وجود برای ماهیت نمیشه ثابت کرد، یعنی از ناحیه خودش نیست. به هر حال اینجا یک مناقشات دقیقی بین حکما واقع شده و مشاجراتی، و که آیا این مطلب میتونه صحیح باشه که ما به مقام ذات ماهیت عدم نسبت بدیم. اصلش هم از شیخ الرئیس هست که میگه هر موجودی، هر موجود حادثی ایس بعد لیس داره، وجود بعد العدم داره. اون وقت این منشأ مباحثاتی شده که این بعد العدم بودن به چه لحاظی هست. و آخرین جوابی که دادند این است که منظور ما از این که میگیم معدوم است در مقام ذات ماهیت عدم بهش نسبت میدیم، یعنی اقصای وجود ندارد. این یه بیانه. بیان دیگری ذکر کردند که اون را به عنوان حجت ثانیه‌ای برای این مطلب ذکر می‌فرمایند. و اون اینه که ما بیاییم بگیم حدوث مسبوقیت به غیر است. تا به حال ما حدوث را تعریف می‌کردیم مسبوقیت و شی به عدم زمانی. حالا بیاییم تعریف کنیم جور دیگری حدوث را. بگیم حدوث این است که مسبوق باشد به غیر سبقا زمانی. یعنی همین که یک شیء مسبوق باشد به غیر، اگر سبقش سبق زمانی است میشه حدوث زمانی، و اگر سبقش سبق ذاتی باشه میشه حدوث ذاتی. خب ماهیت باید مسبوق باشد به شیء دیگری. یه ماهیتی که موجود میشه باید یه چیز دیگری قبل از این وجود این ماهیت باشد که این وجود از اون بیاد. چون این ماهیت خودش اقتضای وجود ندارد، پس باید چیز دیگری قبل از اون فرض بشه، نه قبلیتا زمانیه در مرتبه وجود. باید یک مرتبه دیگری رو ما فرض بکنیم که اون وجودش از خودش باشه تا اون وجود بدهد به این ماهیت. پس معنای حدوث ذاتی ماهیات این میشه که این ماهیات مسبوقند به وجود الواجب، موجودیتشون مسبوق است به موجودیت الواجب، و حدوث را هم در اینجا مسبوقیت به غیر معنا میکنیم تا دیگه از اون اشکالات اینا خلاص بشیم. این که میگیم ماهیت در مقام ذاتش وجود نیست، منظور این است که موجودیتش مسبوق است به موجودیت علتش. این بیان روشن‌تری است و قابل قبول‌تر هست. ولی به هر حال باز ملاک بس بر محور ماهیت می‌چرخه. صدر متعلقین بعد از اینکه این بحث را می‌فرماید مطرح می‌کنه، بعد می‌فرماید اما روی اصالت وجود ما باید بگیم که معنای حدوث ذاتی همون فقر ذاتی است. یعنی اینکه این وجود، ما کار به ماهیت نداریم، ماهیت به امر اعتباری است. ما دو تا وجود را داریم میسنجیم، میگیم یه وجود حادث است، یه وجود قدیم است. پس محور را باید خود وجود قرار بدیم. معنای این که میگیم یه وجود و حدوث ذاتی دارد یعنی وجود فقیری است، یعنی از خودش وجود ندارد، این استقلال و ربط و فقر به وجود دیگری است. الفصل السادس فی الحدوث و القدم الذاتیین. الحدوث الذاتی کون و وجود شی مسبوقا بالعدم المتقرر فی مرتبه ذاته. وجود چیزی مسبوق به عدم خودش باشه، اما چه عدمی؟ عدمی که منسوب به ذات خودش هست. عدم ذاتی برخلافشه، یعنی هیچ مرتبه ای برای این موجود نشه فرض کنند که درش وجود نباشد، یعنی مرتبه ذاتش عین وجوده. الحق و ماهیته و انیته لا ماهیت وراء وجوده. نمیشه برای ذات واجب یه ماهیتی فرض کرد که تو اون ماهیت وجود نباشد. پس حدوث مخصوص میشه به یک موجوداتی که بشه یک مرتبه ای براشون در نظر گرفت که اون مرتبه درش وجود نباشد. قالو ان کل ذی ماهیتن، هر موجود ماهیت داری، فانه حادثان ذاتن، حدوث ذاتی داره. وحتج و علی بند کل ممکنن فانه یستحق العدم لذاته، هر موجودی ذاتن مستحق عدمه، هر ماهیت داری البته. یعنی اگر علت بهش وجود نده خودش چی داره؟ هیچ. پس استحقاق عدم. و اما استحقاق وجودش از ناحیه غیر است، یستحق الوجوده ان غیره. پس دو حیثیت داره، یک استحقاق عدم مال ذاتش، یک استحقاق وجود از ناحیه علتش. یکیش به ذات است، یکی بلغیر است. به ذات در نظر عقل تقدم دارد بر بلغیر. معنای این که میگیم یه چیزی ذاتی است، یعنی عقل وقتی ذات خود شی را در نظر میگیره، قبل از اینکه انتصابش را به غیر ملاحظه کنه اون مفهوم را بهش نسبت میگه. اون مفهومی که قبل از انتصاب ماهیت به علت در نظر گرفته بشه چیه؟ عدم. و ما به ذات اقدم و بالغیر، اقدم و من ما بالغیر، ما به ذات از ما بالغیر مقدمتر است. این تقدمی است که در تحلیل عقلی به دست میاد. پس میشه گفت فهو مسبوق الوجود بالعدم لذاته، یعنی ذاتن این عدم را اقتضا میکنه. و اعترض علیه، به این بیان اعتراض شد. و ان الممکن لو اقتضا لذاته العدم کان ممتنعا. اگر شما بگید ذات ماهیت اقتضای عدم داره، این معناش اینه که ممتنع الوجوده و هیچ وقت نمیشه موجود بشه چنین چیزی، چون ممتنع به ذات چیه؟ یعنی ما یقتضی لذاته العدم. پس اگر میگید ماهیت خودش اقتضای عدم را داره، پس این ممکن الوجود نمیشه. بل هو لامکانهی لا یصدق علیه فی ذاته انه موجود ولا انه معدوم. معنای امکانش این است که نه موجود است و نه معدوم. پس نه استحقاق وجود داره نه استحقاق عدم. فکما یستحق الوجود عن علت خارجتن کذلک یستحق العدم عن علت خارجتن. عدمش هم معلول یک علت خارجی است، که البته اون علت خارجی عدم، عدم العله است. فلیست شیء من الوجود والعدم اقدم بالنسبه الیه من غیره. ما مقام ذات ماهیت رو که در نظر میگیریم، نمیشه بگن برای این مقام ذات وجود مقدم تر است یا عدم مقدم تر است، هر دو متساوی است و هیچ کدام در ذات نیست. فلیس وجوده عن غیرهی مسبوقا به عدمهی لذاته. وجود عن الغیر نمیشه بگه مسبوق به یک عدم ذاتی است. اصلا عدم ذاتی نداریم تا مسبوق به عدم ذاتی بشه. در مورد ممکنات عدم ذاتی نداریم، نه وجودش ذاتی است و نه عدمی ذاتی است. پس نمیشه بگن ذاتش اقتضای عدم دارد، نه ذاتش هیچ اقتضایی ندارد. و عجیبه ان بان المراد به عدم استحقاق الوجود به ذاته سلبا تحصیلیاً، این که میگیم استحقاق ندارد، استحقاق عدم دارد، این عبارتون اخرای از این است که استحقاق وجود ندارد به طور سلب تحصیلی منظوره، نه به نحو عدول. و هذا المعنا، این که استحقاق وجود ندارد، این لهو فی ذاته، خود ذات این معنا را دارد. یعنی خود ذات را که در نظر میگیریم میشه این معنا را بهش نسبت داد. و این معنا قبل از این است که میگیم استحقاق وجود دارد بالغیر، منظورم همینه که اون استحقاق وجودش بالغیر مسبوق است و عدم استحقاق وجودش در مقام ذات. الاتی من قبل الغیر، اون استحقاق وجودی که از ناحیه غیر میاد. به هر حال یه چیزی که خودش وجود ندارد، یعنی وجود نداشته وجود بهش دادن، این نداشته یه وقت در زمان لحاظ میشه، یه وقت در ذاتش منظوره، یعنی ذاتن وجود نداشته و حالا بهش وجود دادن. حالا به یک اعتبار دیگری میگیم ذاتن نه وجود دارد نه عدم، اون یک معنای دقیق تری است که مقام ذات را که در نظر میگیریم میگیم من حیث یه لیست اللهیه. اما وقتی نسبت به این وجود بالغیرش میزنجیم، میگیم آیا ذات این وجود را داشت یا نداشت؟ خود ذات نداشت. این که میگیم خود ذات نداشت، پس مفهوم عدم رو میشه بهش نسبت بدن به این اعتبار. همین منظوری. خب این بیان یه مقداری پیچ و تاب داشت، یعنی منشأ اشکالی میشد و باید جواب بدیم و حالا درست جواب جا بیفته یا نه. یه عده اومدن خودشون راحت کردن، گفتن این بیان دیگری میکنیم. حجتون اخرى ان كل ممکن له، كل ممکن له ماهیت مغ، بله كل ممکن له ماهیت مغایره لوجوده. این یه مقدمه که هر ممکن الوجودی یک ماهیتی دارد که حیثیت ماهیتش غیر از حیثیت وجود. این مغایرت، مغایرت خارجی نیست، مغایرت در تحلیل عقلی است. و الا کان واجبا، لا ممکنه، اگر ماهیت نداشته باشه ممکن الوجود نمیشه، میشه واجب الوجود. و کل ما کاند ماهیته مغایرتا لوجوده امتنع ان یکون وجوده من ماهیته. خب ما وقتی دو حیثیت برای یک موجود در نظر گرفتیم، میشه بگن وجودش از ماهیتش به وجود آمده؟ چطور شد این این ذات موجود شد؟ بگیم ماهیتش به خودش وجود داد، اینکه محال، ماهیت وجود نداره که به خودش بده. پس باید بگیم ماهیت وجود نداره. همین است که میگیم ماهیت در مقام ذاتش وجود نیست. اما حالا این بیان را، تکیه بیان روی این نیست. امتنع ان یکون وجوده من ماهیته و الا کانت الماهیت موجودتا قبل حصول وجودها. اگر بخواد ماهیت وجود بده، باید خودش وجود داشته باشه که بده، پس باید موجود باشه. اینا مطالبی است که قبلا در باب اثبات واجب و وجوب و امکان اینا گفته شده. با توجه به این مقدمات، فوجوده مستفاد من غیره، بر اساس این مقدماتی که قبلا در جای خودش اثبات شده، میتونیم بگیم کل ممکنن یستفاد وجوده من غیره، وجودش از ناحیه غیر آمده، پس یه غیری باید باشی. فکان وجوده مسبوقن به غیره، این وجود باید مسبوق به غیر باشه. این چه جور سبقی است؟ تا اینجا رسیدیم به این که هر ماهیتی که بخواد موجود باشه، باید کسی دیگه بهش وجود داشته باشه. پس یک لفظ تأخری دارد از اون غیری که به او وجود میدهد. اون غیری که تقدم دارد بر او چه جور تقدمی است؟ تقدم زمانی که نیست، اینو اسمش میذاریم تقدم ذاتی. پس حدوث ذاتی یعنی مسبوقیت به غیر، و قدم ذاتی یعنی عدم مسبوقیت به غیر. فکان وجودهو مسبوقن به غیره، چگونه سبقی؟ سبقن به ذات، نه به زمان. و کل ما کان کذالک کان محدثن به ذات. پس حدوث ذاتی این شد، مسبوقیت به غیر. خب ضمناً از این بیان دو تا دیگه مطلب هم استفاده شد. یتفرع علی ما تقدم ان القدیم به ذات واجب الوجود به ذات، برای اینکه حادث ذاتی اونی بود که وجودش از غیر باشه، واجب الوجود که از غیر نیست، پس او قدیم به ذات. و ایزن ان القدیم به ذات لا ماهیت له، کما اینکه واجب الوجود لا ماهیت له، قدیم به ذات هم همون واجب الوجود خواهد بود. پس هر جا قدیم به ذات داشته باشیم ماهیت نخواهد داشت. الفصل السابع فی الحدوث و القدم بالحق. در اون تقسیم وقتی ذکر می فرمودند اول حدوث و قدم دهری را ذکر کردن، بعد بالحق، اما اینجا بالحق مقدم داشتن. این نکته ایده، برای اینکه این بالحق در واقع همون تقدم ذاتی است که روی وجود پیاده میشه. یعنی بعد از این که ما در نظر گرفتیم که ماهیت امر اعتباری است و کسی که قائل به اصالت وجود هست، اصالتاً نمیاد در قدم و حدوثی که مربوط به ماهیت بحث بکنه. بله اون یه بحث تطفلی است، اونی که مورد توجه قائل به اصالت وجوده اینه که در وجود بحث بکنه. اون قدمی که اثبات کردیم بالاخره مربوط میشد به ماهیت، ماهیت بود که مسبوق بود به علت یا مسبوق بود به عدم ذاتی خودش. وقتی بیایم در وجود بحث بکنیم باید بگیم وجود دو جور داره، یا وجود غنیه به ذات هست که هیچ احتیاجی به وجود دیگری نداره، یا وجود مفتقر، محتاج، متعلق و ربطی است. وجود ربطی خب متعلق به شیء دیگری است، پس در مرتبه قبل باید غیری باشد تا این ربط به او باشد. اما وجود مستقل و غنی دیگه چیزی نمیخواد، پس برای اون هیچ نوع مسبوقیتی نمیشه فرض کرد، اما برای این میشه یه نوع مسبوقیتی فرض کرد. پس هر معلولی را که با علت تامش که طبعا علت مفیزه خواهد بود یا مشتمل بر علت مفیزه است در نظر بگیریم، نسبت به اون علت مفیزه متأخر است و این تأخر منشأ این میشه که بگیم مسبوق به غیر است و به این معنا حادث است. این حدوث چه حدوثی است؟ حدوث ذاتی را به ذات نسبت میدادیم، یعنی ماهیت. اینجا به وجود نسبت میدیم، این اسمش را چی بذاریم؟ این همون وجود بالحق است. یعنی حق الوجود، اونی که یستحق الوجود به ذات، اون وجود غنی است. اونهای دیگه که وجودشون بالحق نیست تأخر بالحق دارن. پس حدوث بالحق و قدم بالحق به این معنا اثبات میشه. الحدوث و بالحق مسبوقیت و وجود المعلول به وجود علت تامه. تکیه اینجا روی وجوده، ذات ملحوظ نیست، ذات به معنی ماهیت. به اعتبار نسبت سبق و لحوق بین الوجودین لا بین الماهیت الموجودت للمعلول و مثلا ذات علت یا وجود علت، کما فی الحدوث ذاتی، که در حدوث ذاتی ما ذات الماهیه را مقایسه می در نظر می گرفتیم. و ذالک ان حقیقت الثبوت و تحقق فی متن الواقع انما هو للوجود دون الماهیه و لیس للعله و خاصتا للعله المطلقه الواجبه التي ينتهي الیه الامر الا الاستقلال. هر علتی نسبت به معلولش استقلال داره. علت مطلق که همه معلولات به او منتهی میشند، همه علل هم به او منتهی میشند، او هم استقلال مطلق دارند. یعنی هر علت فاعلی را نسبت به معلولش که بسنجیم، فاعل الهی، فاعل به معنی مفیز الوجود، این هیچ احتیاج به معلول نداره. اما این استقلال، استقلال نسبی است، یعنی چون احتیاج به معلولش ندارد نسبت به معلولش مستقل است، ولی ممکنه احتیاج به علت دیگری داشته باشه. پس هر علتی یک استقلال نسبی دارد، اما علت مطلق یعنی اون علتی که لا معلول، فقط بهش علت میشه اطلاق کرد، دیگه معلول نمیشه اطلاق کرد، اون استقلال مطلق خواهد داشت. ولیس للعله، و خاصتا علت مطلقی که واجب الوجود هست، و ینتهی الیه الامر، بالاخره کار باید منتهی بشه. لیس للعله الا الاستقلال و الغنا، منتها علت هایی که من وجهن عله هستند و من وجهن معلول استقلال نسبی دارن، علت مطلق استقلال مطلق داره. و لیس لوجود المعلول الا تعلق الذاتی به وجود العله، اینجا ذاتی یعنی ذات ماهیت نیست، تعلق ذاتی یعنی تعلق بالغیر نیست، نه اینکه تعلق یک امری است که عرضاً عارضه شده باشه، نه از خودش از این وجود، این تعلق یعنی از مقام خود وجود این مفهوم تعلق انتزاع میشه، نه اینکه یک امر عرضی باشه که یک علتی داشته باشد تعلقی بودنش. پس ذاتاً هر معلولی تعلق دارد به وجود علت، و الفقر ذاتی عین فقر است و عین تقوم به غیر است. و من الضروری ان المستقل الغنی المتقوم به ذاته قبل المتعلق الفقیر المتقوم به غیره، یک موجود متعلق به ذات را، مستقل به ذات را، متقوم به ذات را، حالا متقوم هم شاید حتی تعبیر ناقصی باشه، قائم به ذات را باید بگیم، یک موجود قائم به ذات را وقتی در نظر بگیم، ما موجود قائم بالغیر، این عقل بین این دوتا یه تقدم و تأخری میبینه، میگه اون باید باشد تا این به وجود بیاد، این تقدم و تأخر همون تقدم و تأخر ذاتی است یا حدوثی است که وقتی روی وجود در نظر میگیریم میشه حدوث بالحق. فوجود المعلول حادثون به هذا المعنا، مسبوقون به وجود علته، و علم وجود علته قدیمون به نسبت الی، متقدمون علی. وقتی دقت بکنید در این تعبیر اخیر، در اینجا هم برگشت تعریف حدوث و قدم میشه به مسبوقیت بالغیر، چون اینجا پای عدم دیگه در کار نیمده، میفرمایند وجودها معلول مسبوق است به وجود و علته، نمیگن مسبوق است به عدم خودش. پس باید باز تعریف کنیم ما حدوث را به مسبوقیت بالغیر، حالا غیر وجودی است که حالا طبعا از اون وجود میشه عدم اینا انتزاع کرد، اما تکیه روی عدم نیست. الفصل الثامن فی الحدوث و القدم دهریه، این درباره مفهوم دهر و تقدم دهری در دو جا تا به حال بحث شده، مفهوم دهر در یه جا، تقدم دهری هم در اقسام تقدم و تأخر صحبت شد. بر اساس تقدم دهری حدوث دهری رو میشه اثبات کنه، چون حدوث مسبوقیت به غیر است یعنی متأخر بودن، پس هر جا متأخر صادق باشد میشه گفت جلوترش یه نفع حدوثی به لحاظ اون میشه در نظر گرفت. وقتی ما میگیم یک شیء تقدم دهری دارد و شیء دیگری تأخر دهری دارد، پس اون شیءی که متأخر است نسبت به متقدم میشه حادث به حدوث دهری. اینجا حالا یه مقدار میخوان حدوث دهری را باز کنند که به چه لحاظ ما یه شیء میگیم حدوث دهری دارد. میفرمایند که ما وقتی وجود معلولی را، یک ماهیت موجوده‌ای را در نظر میگیریم، روی ماهیت هم ملاحظه تکیه میکنند، شاید به این لحاظ باشه که خود مبتکر حدوث دهری اصالت الماهوی بوده، بحث به ظاهر بعضی کلماتش. وقتی میگیم یک ماهیت موجودی را که در نظر میگیریم و با علتش میسنجیم، میبینیم که این ماهیت یک نفع تأخری داره از علت خودش، از اون جهتی که به حده این معلول در علت نیست، یعنی ذات علت رو که در نظر میگیریم، مخصوصا اگر بسیط باشی، این اشیاء متکثر علانعت الکسره که درش نیست، یک ذات بسیط. حالا برای مثال روشنش در وجود خدای متعال در نظر میگیریم. در خدای وجود خدای متعال که اشیاء کثیره موجود نیستن، مثلا کلاس نیست که در ذات خدا که بنده و جنابالی اونجا نشسته باشیم. ذات خدای موجود بسیط واحده که در اون مقام هیچ رب کثرتی نیست. پس معلول های خاص را با کسراتی که دارن وقتی در نظر میگیریم، میگیم در ذات نیستن و از ذات ناشی شدند. این ذات هست که اونها را به وجود آورده. پس در مقام ذات نیستند و در مقام دیگری هستند. وقتی ما برای هر یک از اینا یک وعایی در نظر بگیریم، بگیم وعای ذات واجب، وعای سرمد است، وعای مجردات، وعای دهر است، وعای مادیات، وعای زمان است، این سه تا وعا را که بر هم بسنجیم، چون علیت دارن نسبت به هم و هر کدام به حده در قبلی موجود نیست، باید بگیم مسبوق است به اون وعا. عالم زمانیات مسبوق است به عالم وعا، چون معلول مسبوق به علت است. اگر فقط حیثیت این را در نظر بگیریم که این معلول علتی دارد، وجودش از اون ناشی شده، اون همون حدوث ذاتی میشه. اما اگر از این نظر در نظر بگیریم که وعاء این مسبوق است به وعاء دیگری، اون وقت باید بگیم اون وعاء تقدم دارد بر این. چگونه تقدمی؟ که تقدم زمانی که نیست. تقدم زمانی اون وقتی است که بین دو شی یک زمان مشترکی باشه دیگه. بین عالم زمان و عالم در که زمان مشترک نیست، عالم در اصلا زمان نداره. پس این تقدمی که برای عالم در بر عالم زمان اثبات میکنیم، این تقدم دهری است. پس عالم زمان نسبت به عالم دهر میشه حادث بالحدوث دهری. البته حوادث این زمان، هر یک از حوادث این زمان حادث به حدوث زمانی. یه موجودی که در این عالم زمانی به وجود میاد، این حدوث زمانی داره، برای اینکه مسبوق به یک زمان قبلی است. اما کل این عالم رو که شما در نظر بگیرید، یا زمانش را فقط در نظر بگیرید، خود زمان را، و یا فلک را در نظر بگیرید که روی نظر اونها فلک خارج از زمانه، ظرف وجودش زمان نیست. این چطور؟ این حادثون و قدیمون، میگیم حادثون بالحدوث دهری، یعنی یه وعاء دیگری هست قبل از این که این در اون وعاء موجود نیست. پس حادث هست به حدوث دهری. این حدوث دهری را هم به مجرداتشون نسبت میده، هم به زمان، هم به فلک. اما روی زمان و فلک دیگه ما بحثی نداریم، برای اینکه زمان را یک بعدی از ابعاد وجودات مادی میدونیم، وجود استقلالی نداره تا روش بحث بکنیم. فلک را هم که اصلا قائل نیستیم به اون معنایی که حکما میگفتند که یک امر قدیمی است و ازلی و ابدی است و خلق و التیام نداره و نمیدونم چنین و چنان هست، اونم رو که قبول نداریم. پس تنها مصداقی که برای حدوث دهری میمونه مجردات هستن، عقول مفارقه، اینها حادث هستن به حدوث دهری. یعنی یک وعایی قبلا هست که این اونا در اون وعا نیستن، اون وعای ذاته، وعای سرمد. و کل عالم هم رو یک پارچه که در نظر بگیریم، کل عالم مادی را، این هم مسبوق است به دهر. پس خود حادث به حدوث دهری. الفصل سامن فی الحدوث و القدم دهریه ایم. الحدوث الدهری کون الماهیت الموجودت المعلوله، هم ماهیت را در نظر می گیرن، هم وصف موجودیتش را و هم معلول بودنش. این مسبوق است به عدمی که متقرر است در مرتبه علتش. یعنی این ماهیت به وصف موجودیت و به وصف معلولیت که لوازمش هست، یه همچه چیزی در ذات علت نیست. علت کمالات وجود ماهیت داره، اما الان اعتل بساطته ولی اجمال، نه به صورت کسرت و دارای حدود خاص. ماهیات دیگه اونجا موجود نیستن، یک وجود بسیطی است که کمالات همه اشیا را داره و بهشون افاضه میکنه، نه اینکه کل ماهیت علی حدها در اون ذات موجود باشه. بما انها ينتزع عدمها به حدها ان علتها، میشه گفت که در ذات این ماهیت محدود موجود نیست، یعنی عدمش از ذات انتزاع میشه. و این کانت علتها واجدتن لکمال وجودها به نحو اعلا و اشرف، درسته که کمالات این وجود را به طور اعلا و اشرف داره، اون کمالی که این ذاتشه، ولی معلول به حده در علت نیست. فعلتها قبلها، این فعلیتها غلطه. چنین موجود معلولی علتش قبل از خودش هست. چگونه قبلیتی است؟ قبلیتن لا تجامع و بعدیت المعلول، نمیشه بگن اون قبلیت با بعدیت جمع میشه. در حدوث ذاتی قبلیت و بعدیت جمع میشد، یعنی در این حالی که ما میگفتیم ماهیت متصف به وجود است، در همون حال هم میگفتیم عدم ذاتی دارد. اما اینجا این قبلیت و بعدیت انفکاکیه، مخصوصا میره داماد تکیه میکنه که این حدوث دهری معناش معیت دهری نیست. دیگران معیت دهری میگفتن، میگفتن عالم مجردات به عالم ماده معیت دارن، من میگم تقدم دارد بر عالم ماده. یه وعاییست غیر از این وعا، یک عالمیست غیر از این عالم و این متأخر از اون هست، اینه که حدوث میشه. بما ان عدم الشیء لا یجامع وجوده، در این عالم وجودش هست، در اون عالم عدمش، وجود عدم که با هم جمع نمیشه. ول این راجع به حدوث دهری. قدم دهری چیه؟ خب در مقابلشه، یعنی یک وعای دهری متقدم بر وعای او نباشد. غیر مسبوقت بالمعلول هازن نه من از سبق، چنین سبقی را نداشته باشه. و قد اتضح بما بیناه ان تقرر عدم المعلول فی مرتبه العله لا ینافی ما تقرر فی محله ان العله تمام وجود معلولها و کماله. باز تاکید بر همون مطلب قبلی است که به نحو اتم و اعلا کمالات معلول را دارد. این با اون مطلب منافات نداره، لان المنفی من مرتبه وجود العله هو المعلول به حده. اونی را که ما نفی میکنیم این است که معلول به حده در علت نیست. لا وجوده من حیث انه وجود مأخوذ عنها، خب وجودش از او گرفته، او داشته که داده بهش، نمیشه گفت اصلا وجود را نداشته علت. اینی که ما میگیم نفی میشه، میگیم این معلول در او نیست، یعنی این معلول محدود، این موجودی که غیر از اون موجود است، وجودی دارد برای خودش، وجود محدودی غیر از وجودی که موجود دیگری دارد، این وجود را نفی میکنیم. اما کمالات وجودی را علی نحو اتم و اعلا اونا نفی نمیکنیم، و علت نمیتونه فاقد کمال معلول بشه. این دوتا با هم منافات نداره، به این جهت که اون چه نفی میشود از مرتبه وجود علت، الذی ینفا من وجود مرتبه وجود الله، هو المعلول به حده. لا وجوده من حیث انه وجودان مأخوذ من الاله ولا مناسع ان المغایره بین المعلول به حده و بین الاله. البته معلول به حده با علت مغایرت داره، خلق با خالق مغایرت داره. و لازمها صدق و سلب المعلول به حده علی الاله، چون این دوتا وجود متغایر هستن، سلب یکی بر دیگری صدق میکنه. و علت تحدا، و علت لازمش بود که یکی باشه. بعد ایشون میفرمایند که این بیانی که میره داماد کردند، این بیانو ایشون تقریب کردند حدوث دهری را، میفرمایند ما فقط در یک جاش تأمل داریم، و اون اینه که ایشون فرمود که عالم دهر معیت با عالم زمان نداره، انفکاک داره از عالم زمان و تقدم داره، و به عبارت دیگر این قبلیت و بعدیت با هم جمع نمیشن. این را باید روش تأمل کرد، این چجور با هم جمع نمیشه. الان ما عالم زمان موجوده، عالم دهر هم موجوده. این معناش این نیست که عالم در باید از بین رفته باشه بعد عالم زهر به بود عالم زمان به وجود بیاد. پس معیت دارن با هم. این که ایشون میگه قبلیت و بعدیتش با هم جمع نمیشن، اینش محل تأمله که چجور ما فرض کنیم که دهر با عالم زمان یا سرمد با عالم دهر معیت نداشته باشن. شاید بشه جواب داد از این نکته که منظور از این اجتماع چه اجتماعی است. ما همینطور وقتی میگیم دو چیز با هم جمع نمیشن، روی همون که انس به زمانی گاف داریم، اجتماع هم را در زمان در نظر میگیریم. میگیم اگر چیزی با چیزی جمع نشود، یعنی زمانن باید از هم انفکاک داشته باشن. شاید منظور میرداماد اینه که میگه با هم جمع نمیشن، یعنی یه وعای مشترک بین عالم در و عالم زمان نیست. ما وقتی میخوایم بگیم دو چیز در یک زمان جمع میشن، دست کم این است که در این زمان باید بگیم اون هم موجود است، هم این موجوده هم اون موجوده، هم این مفهوم انتزاع میشه هم اون مفهوم انتزاع میشه. ایشون اصرار داره که بگه این دوتا وعا از هم انفکاک دارن، دو نه وجوده اصلا، اون نه وجود تو این وجود نمیاد، این منافات نداره که یه نوع معیت داشته باشه. به عبارت اخرى معیت از یک حیث است، تقدم و تأخر از یک حیث دیگری است. میشه گفت عالم در با عالم زمان معیت دارد، به معنای اینکه شما در هر زمانی که هستید نمیشه بگن عالم در نیست. به این معنا معیت داره. به این معنا انفکاک داره که نمیشه بگن عالم در توی عالم زمان است و در ظرف زمان موجود است. پس انفکاکش از یه حیث است و معیتش از یه حیث دیگری، این دوتا با هم منافات نداره. در این حال که معیت دهری اثبات میشه از یک نظر، در این حال انفکاک دهری و تقدم دهری هم اثبات میشه. و صلی الله علی محمد و آله.